یک مجمع بین‌المللیه، یک ساختار بین‌المللیه، بنابراین به شکل تشریفاتی نمیتونیم بگیم باشه. تو اون مجمع من عرضم تموم شد، تو اون مجمع نگاه و اعضای کشورهای دنیا که سخنرانی میکنن بیان میشه، قطعا تأثیراتی روی کشورها، دولتها، ملتها خواهد گذاشت، قطعا تأثیراتی روی نهادهای مختلف بین‌المللی خواهد گذاشت، اما سیر این تأثیر به شکلی نیست که ملموس باشه به دلیل همین نگاه استکباری به یک جانب گرایانی که آیا آمریکا در اون مسیر قرار گرفت. و ما تونستیم ما به مفهوم ایران اسلام، ما به مفهوم ملت ایران تونستیم نگاه خودمون رو شفاف بگیم و تونستیم تو عرض نزدیک به دو سال اخیر با همون حرفی که علیه اسرائیل میزدیم، میگفتیم به دولت قاصره در مرکز صهیونیست جهانی یعنی آمریکا، در واقع ملت آمریکا رو به صحنه مبارزه علیه اسرائیل و دولت های ترامپ و دولت های آمریکا بکشیم. این تاثیرگذاریش خیلی مهمه.
حالا من اگر فقط چون به واژه تشریفاتی اشاره کردید، اگر بخوام واژه خودم رو اصلاح بکنم، شاید عرضم بیشتر جنبه نمادین بودن و حالا نتایج ملموس و عملگرا داشتنه که حالا پاسخ شما رو شنیدیم. اما آخرین سوالمون که یک دقیقه هم فرصت داریم، امسال آمریکا محدودیت‌های بیشتر و سخت‌تری رو برای هیئت ایرانی تو این سفر در نظر گرفت، علت مسئله چی هستش؟ همرو با جنبندیتون بفرمید.
خیلی خیلی ملموس شکستی که تو جنگ 12 روزه علیه ما تحمیل کردن، شکستی که هم آمریکا خورد هم اسرائیل خورد. 40% قدرت ملی اسرائیل از بین رفت. ابهت آمریکا پس از این که به ساختار هسته‌ای ما حمله کردن، ما تونستیم بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا رو بزنیم بدون این که ترسی داشته باشیم. و اگر ما منتظر پاسخ هم بودیم که اگر پاسخی میداد دیگه تمام پایگاه های منطقه در منطقه خاورمیانه زیر موشک های ما بودن. بنابراین خود آمریکا فهمید و خود آقای نتانیاهو فهمید حالا میخواد چیکار کنه تو عرصه میدان که نتونست به موفقیت هایی که توهم زا توشون بود برسه، لذا تو عرصه دیپلماسی میاد برای ما محدودیت ها ایجاد میکنه. مثلا آقای رئیسمون هیئت هم باشه محدود باشه، مثلا 2-3 روز بمونه. این محدودیت ها یعنی همون شکست ضعفی که توش شکست میدان ایجاد کردن، به این شکل دارن خودشون رو اقناع میکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اعتمادی.
30 ثانیه. از این مسائل نباید ترسید. حالا ملت شریف ایران، من چون اشخاصیان مطالب رو میشنوم، مثلا بعضا نگاه های مختلف وجود داره، از این نکات نباید ترسید. من یه استادی تو دانشگاه شهید بهشتی داشتم، آقای دکتر سیشلا یادن، الان تو دانشگاه آکسفورد درس میده.
بله.
میگه تا زمانی که ایشون سالها تو اروپا و آمریکا درس خونده، حالا بعد هر وقت هم میومد سر کلاس بسم الله الرحمن الرحیم بالا مینوشت به نام خدا و شروع میکرد. با اینکه مثلا هیچ گونه روحیه ظاهری انقلابی نداشت، اما یه فردی نشون میداد که ساختار ملت و کشور ایران رو دوست داره. میگم منو یه روز بردن توی فرودگاهی، دیدم من ایرانی ام، پدر منو در آوردن. من به اونها با زبان انگلیسی گفتم تا زمانی که این پرچم لا اله الا الله تو دستمونه، شما همین کارو با ما میکنید، شما میخواید این پرچم رو ما بذارید با ما کار نشه. ما تا زمانی که نگاه استقلالی به کشور داریم، نگاه مستقل میخوایم، با خودمون باشیم، در کنار تعامل با دنیا مطمئن باشید کسایی که دشمن این نگاه هستن به ما آزار و اذیت میرسن.
متشکرم. ممنونم از شما آقای اعتمادی از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید و مسائل رو تبیین کردید. براتون آرزوی توفیق داریم.
ممنون، تشکر.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تأثیر حضور و سخنرانی رئیس جمهور محترم کشورمون در مجمع عمومی سازمان ملل.
دنیا همی تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی میدونی دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم. بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
بله، بعد از شنیدن این ترانه زیبا نوبت میرسه به یک برنامه تولیدی از مجموعه گفتگوهای علمی رادیو گفتگو، برنامه‌ای با عنوان علمینو که گزار بزرگ یکی از مغازه‌های سنتی تا پلتفرم‌های هوشمند رو مورد واکاوی قرار داده.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو. مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد، برنامه علمینو. ما در علمینو تلاش میکنیم تا جدیدترین موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارآفرینان، کارشناسان، محققان، دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه برای شما بیان و عیان کنیم. شما هم اگر نقطه نظری دارید، اگر موضوع علمی رو علاقمندید که در این برنامه راجع بهش صحبت بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 30000 1035 و بگید علمینو. شک نداشته باشید یکی از گروه برنامه‌های ما حتما در رابطه با همون موضوع شما خواهد بود. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما قراره که راجع به این موضوع بشنوید. گذار بزرگ از مغازه‌های سنتی تا پلتفرم‌های هوشمند، چگونه فناوری در کسب و کار ما توسعه ایجاد می‌کنه. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد و وارد بحث خواهیم شد.
تصور کنید صدای زنگ در فروشگاهی قدیمی، گفتگوی کوتاه صاحب مغازه با مشتری‌های همیشگی و ناگهان صدای تایپ روی کیبورد و نوتیفیکیشن خرید آنلاین. دنیای تجارت در چند سال اخیر شاهد یکی از سریع‌ترین تحول‌های تاریخ خود بوده است. از کوچه‌های پر از مغازه‌های کوچک محلی تا بازارهای دیجیتالی که فقط با چند لمس روی تلفن همراه میلیون ها محصول و خدمت را پیش روی شما می گذارند. این گذار فقط تغییر شکل خرید یا فروش نیست. اینجا صحبت از تغییر در زنجیره تأمین، اعتماد مشتری، مدل های قیمت گذاری و حتی سبک زندگی است. در این برنامه می خواهیم با نگاهی علمی بررسی کنیم که عبور از مغازه های سنتی به سمت پلتفرم های هوشمند چگونه شکل گرفته و چه فرصت ها و تهدیدهایی دارد و آینده این مسیر به کجا می رود.
بله، بازارهای سنتی یا بازارهای جدید. مهمان ما جناب آقای دکتر نیما الهی هستند. ایشون کارآفرین 4 دوره و کارشناس حوزه کسب و کار در صنعت دیجیتال هستند، همچنین عضو شورای هوش مصنوعی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض ادب و احترام. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شما باشیم و اتفاقات خوبی رقم بخوره.
متشکرم. آقا بریم سراغ اینکه بالاخره تاثیر داشته دیگه، آیتی و هوش مصنوعی دیگه، هممون داریم چند ساله تاثیراشو میبینیم.
متاسفانه بله،
متاسفانه. انگار یه آدم کسب و کار سنتی بودی یا خب متاسفانه.
بله.
ولی به نظر میاد که در نهایت، من یه نکته بگم حالا وارد، چون گفتی متاسفانه، یه همایشی رو آقای نیمای عزیز، من مجری بودم، یه همایشی بود برای فروشندگان بیمه که مثلا 700 نفر اونجا نشسته بودن، یه نفر که سخنران بود و میخواست از روش‌های نوین بیمه براشون بگه، اومد گفتش که خب بیمه مثلا تو حوزه دیجیتال چقدر کمک میکنه. اینجوری اسم چند تا از این شرکت‌های بزرگ هم برد که کلی تبلیغات دارن، یعنی چی میگن، یه نفت روی آتیش. و به نوع اینا تا اسم این شرکت ها رو شنیدن یهو یه تنشی خلاصه در گرفت. میخوام بگم اون متاسفانه گاهی اوقات درسته.
بله بله.
اما میخوایم تو این برنامه بشینیم چطور میشه متاسفانه رو تبدیل کرد به خوشبختانه،
انشالله.
از کسب و کار سنتی به کسب و کار دیجیتال. اصلا بریم یه تعریفی بشنویم از اقتصاد و تجارت الکترونیک از زبان خود تو وارد بحث بشیم.
ارادت داریم. خیلی ممنونم که منو دعوت کردین، امیدوارم که برنامه خوبی باشه، حتما با حضور شما انجام خواهد شد. من در مورد موضوعی که متاسفانه گفتم یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. ما متاسفانه افرادی رو در خانواده میبینیم که از دستشون میدیم. خب سخت از دست دادن اونها، ولی تولد افراد جدید در خانواده باعث حال خوب در ما میشه و این روند روندیه که در زندگی ما هر روز در حال اتفاقه. در بازار هم همین صورت در حال حرکته. نکته جذاب ماجرا اینه که این روزها فناوری‌های دیجیتال به سرعت خیره کننده‌ای در حال تحوله و باید به این نکته دقت کرد که اگر این حوزه رو نبینیم و نگاهی بهش نداشته باشیم، از مارکت و از بازار عقب میمونیم. یکی از بزرگترین تغییرات در حوزه اقتصاد و تجارت و رد شدن از بازارهای سنتی فروشه. با استفاده از پلتفرم‌های هوشمند بازار سنتی از بین خواهد رفت. بازار سنتی که مبتنی بر روابط انسانی آمیخته شده و با ارتباط حسی بین مشتری و افراد فروشنده داره بازار رو به رونق به وجود میاره در گذشته، امروزه در حال شکست خوردنه. یکی از نکات عجیبی که داره به وجود میاد اینه که چالش هایی که داره به وجود میاره اگر افرادی که در بازارهای جدید آموزش نبینن نمیتونن در این بازار بمونن. من اگر اجازه بدیم بریم سراغ تعریفی از بازار سنتی و بازار دیجیتال و موضوع رو توضیح بدیم. فروش سنتی یا تردیشنال سیلز فروش فیزیکیه که به صورت تبلیغات بیلبوردی، بروشورها، تلویزیونها، رادیوها و تعامل روزمره و احساسی بین افراد به وجود میاد که سالها رونق بازار در بازار رو در دست گرفته. ولی با روش دیجیتال سیلز یا فروش دیجیتالی در بازارهای جدید ما به روش آنلاین و مبتنی بر فناوری‌های مدرن در حال تعامل هستیم. استفاده از اپلیکیشن های اجتماعی و ایمیل های دیجیتالی و استفاده از سوشال ها، بله. تبلیغات در سوشال ها، یعنی سرعت عجیبی رو در
شبکه های اجتماعی،
بله. سرعت عجیبی رو در روند ارتقای فروش بازارهای دیجیتال به وجود آورده. نکته جذاب این ماجرا اینه که 40% از بازارهای سنتی رو در 5 سال گذشته از بین برده.
عجب.
و نکته مهم اینه که دقت اگر به این بازار نکنیم از بازار عقب خواهیم.
حالا بعدن از شما میپرسیم 40% از بین برده چقدر از اضافه کرده به هر حال.
بله بله بله، نکته خیلی جذابی رو شما پرسیدید.
چون نه فقط قسمت نگرانیاشو نبینیم، قسمت‌های شادیش رو هم ببینیم.
بله.
هنوز ادامه داره اون بازار، یا من میخوام راجع به تاثیرات همین فضای مجازی بپرسم، تاثیرات هوشمند شدن بر کسب و کارها، اگر توضیحات شما باقی مونده، اگر نه که از همین تاثیراتش برای ما بگید.
خدمت شما که آرزم، من میخوام برم سراغ استفاده از ابزارهای جدید دیجیتالی برای موفقیت.
بله بله.
نکته که شما پرسیدین خیلی با ارزشه، چه تاثیراتی داشته. ما در نسل زد و نسل آلفا با توجه به اتفاقی که در کرونا به وجود اومد و ما روند کرونا رو در سالهای گذشته داشتیم، رشد چشمگیری رو داشتیم در فروش دیجیتال در بازارهای مارکتینگ جدید و حتی قسمت عمده ای از بازارهای سنتی هم به سمت بازارهای دیجیتالی رفتن. ولی خب افرادی هستن که هنوز در این حوزه در حال مقاومتن. شما خبر دارید دیگه، شما در بازار هستید و میدونید که این افراد نمیپذیرن که این بازار در حال از بین رفتن و متاسفانه و شکستگیه. من با توجه به این که بازار سنتی گذشته از خرید، برای ما یه تفریحه، خصوصا برای ما ایرانی ها که در جاده ابریشم بودیم، برای ما یه تفریحه و ما این تفریح رو داریم از بین میبریم. اگر بتونیم بین بازار دیجیتال و بازار سنتی یه تعاملی رو به وجود بیاریم، میتونیم یک اتفاق شگرفی رو رقم بزنیم. این اتفاق در حال انجام شدنه. به این بازار میگن بازار هیبریدی، یعنی بازاری که میتونه هر دو رو در کنار هم داشته باشه، هم بازار سنتی رو در کنار خودش داشته باشه، هم بازار دیجیتال رو در کنار خودش داشته باشه. ما در سالهای آینده از بازارهای فقط آنلاین عقب نشینی میکنیم و میریم به سمت بازارهای ترکیبی. این بازارهای ترکیبی قسمتی از VR و AR استفاده میکنه و میره به سمت فروش آنلاین، یعنی افراد میتونن با استفاده از عینک ها به بازارهای دیجیتال سر بزنن و خرید فیزیکال رو حس بکنن.
خب خیلی خوبه، یعنی کلن کل امکانات دیجیتال در اختیار به هر حال فعالان این عرصه قرار میگیره. پس ما یه گذاری داریم از فروش سنتی به فروش دیجیتال. به هر حال برخی از مشاغل که ممکنه اتوماتیکوار حذف بشن دیگه.
بله بله، شما درست میفرمایید. ما تا 5 سال آینده پیش بینیمون اینه که حدود 40% از بازارهای امروزه و سنتی از بین خواهند رفت.
اوه 40% از تا 5 سال آینده. بعضی موقع میدونی که آقای دکتر الهی، این 5 سال یهو میشه 2 سال، یعنی بله، یک اتفاقی میفته و میگیم بله. ای
این چیزی که فکر میکردیم دیرتر اتفاق میفته زودتر هم اتفاق افتاد. خب راجع به فروش سنتی و فروش دیجیتال هم صحبت کردیم، بریم سراغ همین بازارهایی که وجود داره، معایب و مزایبش هم بشنویم دیگه. بالاخره همین بازار سنتی هم مزایایی داره و بازار دیجیتال هم ممکنه معایبی داشته باشه. بریم سراغ مزایا و معایب بازارها، چه سنتی چه دیجیتال.
بله بله، نکته بسیار با ارزشی رو شما فرمودین که باید بهش دقت کرد. ما مزایای بازار سنتی رو اول بررسی میکنیم، چیزی که باش بزرگ شدیم، لمس کردیم و برای ما جذابه. ویترین های فیزیکال حس اعتماد به وجود آورده بین مردم و بین افرادی که خریداری میکنن، روابط احساسی بین فروشنده و خریدار.
بله.
چالش ها و مشکلاتش چیه؟ هزینه های بالای اجاره، خصوصا این روزها که در جریانید شما چه لطفایی رو دارن مالکین انجام میدن، نگهداری کالا در انبارها، استفاده از نیروهای انسانی، محدودیت جغرافیایی، توان نداشتن رقابت با بازار دیجیتال و داده ها دقیقاً میتونه ما رو از رقابت بازار سنتی و بازار دیجیتال حذف بکنه. میریم سراغ بازار دیجیتال.
بذار من تو بازار سنتی نکته خودم هم بگم.
من هر روزم بازار سنتی رو مثل شما دوست دارم.
آره آفرین. دقیقاً می‌خواستم بگم گاهی اوقات بازار سنتی اصلا یه حال و هوای دیگه داره.
بله.
یعنی چه حالا هم از اون فضای مغازه‌هایی که کنار هم هستن و فروشگاه‌هایی که کنار هم هستند.
بله.
که آدم وقتی واردش میشه اون پویایی رو داره میبینه، مردمی که دارن تلاش میکنن، مردمی که میان خرید میکنن، سوالایی که پرسیده میشه، کاسبای با معرفت و با حال و خلاصه اون حس و حالش تا رنگ و رنگ بودنش که شما وقتی داخلش قدم میزنی اون رنگ و رنگی رو میبینی. حالا این بازارهای سنتی خورده مدرن هم شدن این مگامال ها و مجتمع ها و این حرفا، ولی بریم سراغ دیجیتال که حالا مزایای و معایب بازارهای دیجیتال رو از زبان شما بشنویم.
من در جمله گذشته شما یه نکته رو عرض بکنم. من هنوز عاشقانه ایران و بازارهای ایرانی رو دوست دارم و دوست دارم توش قدم بزنم. و خیلی ناراحت کننده از اون متاسفانه ابتدایی اول من این بود که بازارهایی مثل بازار وکیل شیراز، بازارهای سنتی تبریز، اصفهان و یزد و همه کشور عزیزم و ما امیدوارم از دست ندیم و از اونها به عنوان یک سمبول بزرگ در کشور استفاده بکنیم. این ناراحت کننده است، ولی متاسفانه باید بپذیریم که قرن جدید قرن سرعت و قرن پیشرفته و با استفاده از افرادی که در نسل زد و نسل آلفا هستن باید اینو به فال نیک بگیریم. انشاءالله
همینم هست. انشاءالله هر تغییری بالاخره خیریتی داره درش. بفرمایید.
میریم سراغ بازارهای دیجیتالی. بازارهای دیجیتالی که با پلتفرم‌های هوشمند اغلب بر پایه ای کامرس در حال انجام و در حال شکستن و رد شدن از بازارهای سنتی هستن.
وبسایت ها... تجارت الکترونیکی.
بله تجارت الکترونیک.
دیجیتال من چون فارسیشو بگم. بله.
وبسایت ها، اپلیکیشن هایی مانند بازارهای فروشی که در کشور الان هستن دارن به سرعت از بازارهای سنتی رد میشن. در استفاده از پلتفرم های هوشمند اتفاقی داره میفته که بازارهای سنتی نمیتونن انجامش بدن. نکته جذاب اینه که اونها میتونن دیتا های ما رو سیو کنن و با توجه به نیاز ما به ما بازار رو معرفی کنن و محصول معرفی کنن. به همین دلیل بازار سنتی نمیتونه این رقابت رو داشته باشه در تبلیغات، چون اونها بازار خودشون و مشتری های خودشون رو مارک میکنن و به اونها با محصولات رو معرفی میکنن. تفاوت اصلی بازارهای سنتی و بازارهای دیجیتال در شناسایی مخاطبهای خودشونه.
بسیارم عالی، خیلی هم خوب. پس چطوری این تفاوت در شناسایی مشتریان خودش اتفاق میفته؟ یعنی اونا بیشتر مشتری های محلی هن، اون میتونه از هر جایی باشه مشتریش؟ یا
توضیح کاملی که من میتونم در این خصوص به شما بدم اینه که در بازارهای دیجیتال ما پس از فروش کالا به شما و نیازسنجی شما، کالاهایی که در همون حوزه هست رو به شما معرفی میکنیم، ولی در بازار سنتی این اتفاق یا نمیفته یا اگرم بیفته به صورت با تماس تلفنی و حضور شما در اون فروشگاه. یه نکته جذاب اینه که طبق آخرین آمار نسل زد و نسل آلفا و افراد زیر 25 سال 60 تا 70 درصد از خرید خودشون رو به صورت آنلاین دارن انجام میدن.
جدا؟
بله.
60 تا 70 درصد خرید آنلاین تو چه سنی؟
نسل زد، نسل آلفا و افراد زیر 25 سال.
و زیر 25 سال. خب دیگه بچه های این دور زمونن دیگه به قولی، و اونا بیشتر عادت دارن که خریداشون از اینترنتی انجام بدن. الان آمار بازم داریم به ما بدین؟
بله آمار که زیاده، ولی من برم سراغ جذابترین هاش و دلایل گذار رو در موردش صحبت کنم.
بله.
نسل خریدار ما در حوزه دیجیتال جوانهای خانواده آره، هستن.
طبیعیه
که این نسل میتونن تاثیرگذار در خانواده باشن. با مدل‌های جدید به دلیل دسترسی آسون به خرید، ماها هم دارن به این سمت میبرن. افراد بزرگسال در خانواده پس از کرونا سرعت عجیبی در خرید دیجیتال و استفاده از فضای دیجیتالی دارن. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما از برندهای تاکسی‌های تلفنی که استفاده همه داریم انجام میدیم، اینو نمیدونیم که همون تاکسی‌های تلفنی دارن دیتاهای ما رو سیو میکنن و به ما خدمات ارائه میکنن. یکی از این اپلیکیشن‌ها امروز بیش از 30 فیچر جدید داره و نشون داده که میتونه نیمی از بازار ایرانو برای خودش بکنه.
30 تا ویژگی جدید.
بله.
بله. مثل چی مثلا این ویژگی‌ها، مثل چی که برای مثلا مخاطب جذابه؟
ببینید وقتی یک فرد یک اپلیکیشن در حوزه تاکسی تلفنی داره فعالیت میکنه و بعد از اون میره سراغ بازارهای فست فود، غذا، خوراک، محصولات، مواد غذایی، مواد لوازم خانگی، نشون میده بازار براش جذابیت به وجود آورده و دیتاهای خوبی رو داره. به همین دلیل میتونه بره سراغ مدل‌های مختلف فروش و در این زمینه هم میتونه خیلی موفق باشه. اینجوری که ما دیدیم، ما حدود 10% از مردم ایران الان در حال خرید از بازارهای دیجیتال هستند.
درسته، بسیار عالی.
من آماری که شما فرمودین رو خدمتتون بگم، در سال 2025 ما حدود 10% از مردم ایران در حال خرید آنلاین هستند. از سال 2025 تا سال 2030 اگر آمار ایران رو ببینیم، با توجه به پیشرفت 15%ش در سال، ما حدود 38 میلیون نفر از 100 میلیون نفرمون در سال 2030 در حال خرید
آنلاین. خیلی عدد بالاییه، قابل توجه. کسب و کارهای سنتی به جنبیدا به هر حال تقریبا نصف جمعیت تا یه چند سال دیگه میخواد خریداش اینترنتی انجام بده.
من سراغ جمله جذاب شما میرم که بازار سنتی به جنبید. بازارهای سنتی، پیشنهاد ما بهشون اینه که برن سراغ بحث آموزش. آموزشگاهی در کشور وجود داره که در این خصوص میتونن خیلی بهشون کمک بکنن. باید بپذیرن که بازار سنتی در حال ورشکستگی و از بین رفتنه و با ترکیب اون به بازارهای دیجیتال میتونن در مارکت و در بازار موندگار باشن و بمونن و بتونن محصولات خودشون رو بفروشن. سوال اینه که آیا مثلا بازارهای سنتی که الان در حال فروش لوازم سنتی ایرانی هستن هم میتونن تو این بازار بمونن؟ بله، با این روش میتونن خیلی موفق‌تر باشن و بازار محصولات خودشون رو جهانی بکنن. خیلی از محصولات ایرانی هستن که با توجه به فروش دیجیتال تونستن جغرافیا رو حذف بکنن و کالاهای خودشون رو در جهان بفروشن.
بسیار عالی، این هم نکته خیلی مهم که حواسمون باشه و میتونیم بازارهامون رو هم گسترده تر بکنیم. وقتی به هر حال داریم یه فروش اینترنتی انجام میدیم، طبیعیه که فقط مثل یه محل نیستیم که افرادی که اونجا گذر میکنن یا ساکن اون محل هستن از ما خرید کنن.
بله.
هر کسی میتونه باشه. خب اینم پس یه نکته‌ایه که خیلی باید تو این زمینه توجه بشه. بذار من بریم رو پلتفرم‌های هوشمندم به ما یه پیشنهاد بدم. پلتفرم هوشمند یعنی چی و کجا این کار قرار می‌گیره؟
در ابتدا که بازار دیجیتال آماده رفتن در بازار شد و استارت خورد و در بازار وارد شد، نکته جالبی چالش جالبی براش به وجود اومد. چالش این بود که این دیتاها اگر ثبت میشد و این بیگ دیتاها به وجود میومد، میتونش ازش استفاده بکنه. رفت به سمت استفاده از این بیگ دیتاها و با استفاده از این بیگ دیتاها اومد از استفاده از اونها به روش تولید پلتفرم ها رو آورد. پلتفرم هایی که میتونن در گوشی های ما و دیوایس های مختلف نصب بشن و به راحتی ما رو به فروشگاه متصل بکنن. این برنامه، این پلتفرم ها تا حدی تونستن پیشرفت بکنن که در اطلاعات شخصی ما حضور پیدا کنن. یکی از چالش های بزرگ صنعت دیجیتال که این روزها باش مواجه هستیم، رسیدن افراد به دیتاهای شخصی ماست و در این حوزه هم باید با هم صحبت بکنیم.
بسیار عالی. خب این هم صحبت میکنیم همین الان، بحث امنیت اطلاعات که بسیار مهمه. الان هم که دارن میگن یه سری از اطلاعات ممکنه لو بره، اطلاعات شخصی، اطلاعات هویتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات حوزه سلامت و به هر حال درمان، اینا همه اطلاعاتیه که محرمانگی خاص خودش رو